کرده. کسی که تو شغل خودش ناراضی باشه حتما ناامید میشه و وقتی که ناامید بشه هدف گذاری نخواهد داشت.
بله.
و خود فرد اصلا دنبال توسعه نمیره.
مهم.
جدای از اینکه حالا کارفرما بخواد برنامه برای بحث توسعه کارکنان داشته باشه یا نه، خود فرد دیگه تعاملی با سازمان در راستای توسعه خودش انجام نمیده و به تبع اون کارفرما هم ضرر میکنه چون بهره وری سازمان.
آقای جمالی یه موضوعی پیش میاد، یعنی این 50-50، یعنی هم خود در واقع کارگر و کارمند باید به این فکر باشه، هم کارفرما، یعنی این بی انگیزه که هم در فرد وجود داره هم محیط کاری میتونه تشدیدش کنه.
دقیقاً به عنوان جو سازمانی این مطرح، جو بحث ناامیدی سازمانی و عدم اعتماد به سازمان. این کاملا دو سوی است که معمول این اینه که از سمت کارفرما شروع میشه، یعنی انتظاراتی در کارمند هست که توسط سازمان بهش جواب داده نمیشه و بر اساس اون شروع بحث نارضایتیه و در ادامه اعتمادش از کارفرما دست میده، این تداوم پیدا بکنه دچار ناامیدی خواهد.
خب علل قاعده اینه که هر انسانی به رشد و تعالی سازمانی خودش علاقه منده. حالا اومدیم این مثلا، مثلا یه سری کارگر، یه سری کارمند، یه آدمی دوست نداره که رشد کنه، یعنی همون موضوع، این میتونه یه ایجاد بی انگیزگی یا افسردگی کنه که اشاعه پیدا کنه بین نیروهای کار.
خیلی به درستی اشاره فرمودید شما، این یکی از عوامل مسموم شدن جبهه سازمانیه. وقتی یک فردی ناامید میشه یا مثلا به قول شما از ادامه توسعه سازمان خودش ناامیده، یک جو مسمومی ایجاد میکنه داخل سازمان که ممکنه که اشاعه پیدا کنه به سایر همکارانش و ایجاد اعتماد، که مثلا من کارمند کناری من اعتماد داره به سازمان، میگم برو بابا تو چی فکر میکنی درباره بیساری، این مدیر اصلا به فکر خودشه، همه ما رو نردبون خودش میکنه، هیچی اصلا علاقه نداره که ما توسعه پیدا کنیم تا بعد خودش از این پلکان تعالی سازمانی بره بالا، من رو پله خودش قرار داده. و این آروم آروم اعتماد رو دور دست میدن همکارانی که کنار هم و جو سازمان از لحاظ اعتماد مسموم میشه. خدمتونم عرض کردم 8 بعد داره بحث جو سازمانی، دنبال هم از بین میره، آخریش امید سازمانیه، اولیش امید نیست.
یه سوالی برام پیش اومد آقای جمالی عزیز، یعنی ما زمانی که یه فردی رو استخدام میکنیم باید همون موقع مسیر 20 ساله وضعیت ارتقای شغلیش رو مشخص بکنیم، حالا خودمون بدونیم یا در جریان هم بذاریم اون فرد رو؟
از اصولی که تو بحث توسعه کارکنان هست، بحث حالا تحت عنوان IDP Individual بحث Development، این از اصولیه که معمولا کارفرمایی ایجاد میکنه که کسی هم میتونه این کار انجام بده که توسعه سازمانی خودش برای شفاف باشه، یعنی استراتژی های توسعه سازمان مشخصه. پس نقش هر کدام از کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی که به کارگیری میکنه برای شفافه و میدونه که این باعثی چه کار راه شغلی رو طی بکنه. پس بر اساس اون هم توسعه فردی ایجاد میشه هم توسعه سازمانی.
هم توسعه فردی محیط کاری سالم در واقع این شرایط فراهمه دیگه، هر کارگری که یا کارمندی که هر فردی که خودش به ارتقای شغلی علاقه‌مند باشه و تلاشش بکنه این مسیر رو میتونه طی کنه.
دقیقاً ببینید، معمول این دوره با این شروع میشه که از کارمندا زیاد میشنویم که توجه به شأن واقعی من نشده، آن ایده هایی که من داشتم برای توسعه سازمان اصلا دیده نمیشه
یا منو جدی نگرفتم.
من اصلا
خیلی
جدی نگرفتم.
اگر این در واقع پروسه مسموم ایجاد بشه توی مجموعه، مشخصا منتج به شکست و ناامیدی میشه توی مجموعه دیگه، یعنی این
عواقبش رو که برنده بازنده، یعنی سازمان برنده بشه و کارمند بازنده و یا برعکسش رو نداریم. آن چیزی که در تمام HR بوکای دی آخر آمستران همه اینا دیگه بهش از ویرایش 2020 بهش اشاره میکنه، هر روز هم زمانه. اصلا نداریم این که سازمانی استعمار کنه، اینا همش از دوران بسیار قبل، سازمان به مثابه زندان، سازمان به مثابه اینا که کامل در بحث مدیریت های سازمان باز میشد، دیگه امکان ادامه وجود نخواهد داشت. سازمانی برنده است که کارکنانش برنده باشه.
درسته. پس بر اساس ویرایش 2020 ماده 2 سال پیش اشاره داشتین، یه بحث بس خیلی علمیه آقای جمالی.
دقیقاً HR بوکایی که آقای آمستراین در ویرایش 15 به بعدش در سال 2020 که خیلی اینو واضح میکنه، بحث هم که سازمان‌های آینده نگری که نیازهای آینده خودشون رو به نیازهای حال ترجیح میدن، حتما کارکنانی که برای آینده مناسب هستن رو تربیت میکنن و این یعنی توسعه کارکنان.
خب یه موضوعی پیش میاد آقای جمالی، من خودم حالا مجموعه‌مون تقریبا مجموعه کوچولوییه چون 216 نفر بیشتر نیست، 222 نفر سلام. از کارگران وجود دارن اینجا. اینه که آقای جمالی، ما واقعا نمیدونستیم این موضوع رو. الان من بر اساس مشاهداتی که داشتم میبینم بعضی از بچه‌ها بی‌انگیزه دارن توی خط کار میکنن و این احساس خطر رو داریم به قول شما این محیط ویروسی بشه. چی کار باید بکنیم و چقدر مهمه که محیط‌های کارگاهی و صنعتی کوچیک هم به این موضوع واقعا دقت کنن؟ چه تغییر رو در همون ابتدا باید ایجاد کنیم؟
این کاملا بستگی به بحث فرهنگ سازمانی حاکم بر کارخونه شما داره. اگر بتونیم یک ظرفیت الهام و آرزومندی داخل کارکنان ما وجود داشته باشه، شوق به یادگیری، شوق به ارتقا، شوق به شکوفایی وجود داشته باشه، این خودش یک ایجاد ظرفیت فرهنگی میکنه در کارخونه شما. خب وقتی این اتفاق میفته، هر کسی که داخل سازمان شما از 222 نفر بشین 223 نفر، 100% انطباق پذیری سازمان شما بالا میره،
با خودشون هم منتقل میکنن.
دقیقاً
نفر جدید میاد لاجرمه که با محیط همراه باشه با 222 نفر قبلی.
احسن.
چون این فضا، این جو حاکمه بر فضا.
دقیقاً. این الان آخرین چیزایی هم که میگم بحث حتی استراتژی رو در صدر امور قرار میده. الان بلاش است اومدن خیلی واضح میگن فرهنگ استراتژی به عنوان صبحانه میخوره. اگر شما بتوانید این فرهنگ الهام و آرزومندی، یعنی انقدر شما دیگه آروم آروم که حالا خیلی شفافه دیگه، یکی چیزایی که به همراه خودش میاره واسه برند کارفرمایی قویه که برای شما به هر مقام میاره، اون ظرفیت فرهنگی سازمانی که شما ایجاد میکنید باعث ارتقا و ایجاد مثلا دیگه به همین راحتی نمیشه ایجاد جو ناامیدی و بی‌اعتمادی داخل سازمان شما ایجاد کرد.
آقای جمالی، یه موضوعی هست، حالا من نگاه میکنم توی پیامکام دوستان میگن، حالا آقای محمودی اولش پیشنهاد داد که حقوق بچه‌ها رو اضافه
کن تا
شاید روحیه‌شون بهتر بشه و کار کنن. بعضیا واقعا دنبال ارتقاء شغلی هن. یعنی اون جایگاه شغلی و اون دیده شدن و اون استفاده از پتانسیل و ظرفیت و تفکری که دارن براشون مهمه. مثلا به یه نفر بگی ما حقوقت رو در حد یک مدیر هم ارتقا میدیم ولی تو همون جایگاه شروع کن به کار کردن، این میتونه مؤثر باشه یا نه ارتقاء شغلی و دیده شدن و استفاده از ظرفیت و توان الزاماً برای رسیدن به درآمد بالاتر نیست؟
به درستی اشاره می‌فرمایید، حتما بحث حقوق و دستمزد اثر بسزایی تو این کار نخواهد داشت. البته که به بلوغ سازمانی برمیگرده، خب ولی معمول کارمندان بحث آموزش و توسعه خودشون رو در صدر امور قرار میدن و در لول یک نیازهای کارمند دیگه معمولا بحث حقوق و دستمزد اینقدر تاثیرگذار نیست و توده بدنه اجتماعی سازمان معمولا از این تبعیت نمیکنه. و چیزی که خیلی اذیتش میکنه بحث ایجاد ناکامی عمیقیه که درونش ایجاد میشه. حقوق و دستمزد یک بحث کاملا گذراست، شاید ماه اول ایجاد یک انگیزه مختصری درونش ایجاد بکنه، ماه دوم و ماه سوم براش عادی میشه و اینو به عنوان حق خودش میپنداره. حتی تو کسایی که از بلوغ نزدیک به سن برخوردارن اینو شاملشون میشه، این عامل انگیزش طولانی مدت نخواهد بود.
بسیار خوب، خیلی موضوع مهمیه، خیلی و واقعا جا داره مدت ها راجع بهش صحبت کرد و فکر کرد و امیدوارم که حتی سازمان های کوچیک مثل ما و محیط های کوچیک کاری و صنعتی هم به این موضوع دقت کنن چون خیلی میتونه به رشد مجموعه ها کمک کنه.
یکی از چیزایی که خیلی مهمه ایجاد عزت نفس. عزت نفس هم اگر کنار بحث امید سازمانی ایجاد بشه، احساسش خود شکوفایی تو سازمانی ایجاد خواهد شد و خیلی از لحاظ بهره وری سازمان و خود پیشبرندگی سازمان بسیار کمک میکنه.
ایجاد عزت نفس.
متشکرم آقای جمالی، خیلی توضیحات خوبی بود.
تشکر از شما.
لطف کنم که این فرصت رو
گذاشتید. خواهش میکنم. سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
پاکار، مشاور همه فعالان اقتصادی برای مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30,000 3637 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
خیلی
افزایش حقوق، افزایش
من
حقوق.
اولین کار میخوام با فرهاد برم HR بوک های آقای آرمسترانگ 2020ش رو تهیه کنم. بله این کتاب ها کمک میکنه در مسیر
کلید واژه ها رو فقط بگیرین وقتی که صحبت میکنن کارشناسا، ولی اون اصل مطلب رو نگیرین. آقای دکتر مسلم مرادی برامون پیامک زدن، متشکرم آقای دکتر مرادی که با ما هستین. گفتن که امید به ارتقای جایگاه شغلی یکی از مهمترین مواردیه که میتونه باعث ایجاد انگیزه بشه، اما در خصوص کارگاه‌های تولیدی عملاً امکان نداره. برای ایجاد شور و انگیزه در میان پرسنل میشه راهکارهای کمکی در کنار ارتقای شغلی استفاده کرد، مثل ایجاد تیم‌های ورزشی و مسابقات دوره‌ای، ایجاد گروه‌های کاری مختلف، ایجاد انگیزه مالی برای کل افراد گروه در صورت رسیدن به تارگت های تولیدی و کیفی مشخص. البته این موضوع مهمترین مورد مدیریت منابع انسانیه. متشکرم از شما آقای دکتر مورد.
من خیلی موافقم که تیم ورزشی بدیم از کار.
خیلی خوب. حالا شما با هم فرمایی که دارین رو فرزاد هم از کرج برای مک زدن نمیشن. هر موقع که از یه کارمند بپرسی کجا میری و جواب بده میرم شرکتمون یا کارگاهمون و پسوند مالکیت و تعلق رو در نیروی کار ایجاد کنیم، شاهد پویایی محیط کار خواهیم بود. اون پیوندهای عاطفی بود یه بار راجع به صحبت کردیم. این مهمه واقعا.
شرکتمون کارگاهمون کارخانمون کارمون کار شبکه برنامه تیم ما.
۹۱۱۲۲۶ هم کاش که اسمشون هم نوشته بودن، بیشتر باهاشون آشنا میشدیم. گفتن ایجاد امید و انگیزه در محیط کاری نیست که یک شبه بشه انجام داد. ببینید که توی شرایط مدیریت و استراتژی که در محیطتون تعریف کردین چه اشکالی وجود داره. درسته که وجه مالی بسیار مؤثره، ولی در دراز مدت این بی انگیزگی با رفتارهای درست و فرهنگ سازمانی درست رفع میشه. این فرهنگ سازمانی چقدر مهمه.
من الان فهمیدم که افزایش حقوق نباید داشته باشه. دیگه مطمئن شدم یک قران هم من افزایش حقوق برای بچه ها در نظر نمیگیرم. این حرف رو به فرهاد هم منتقل خواهم کرد.
۲۲۶۵۲۵۲۵ هم یه سری بزنیم ببینیم که چی گفتن به همون مشاورای عزیزم.
اگر ارتقای شغلی نباشه از دو جهت مشکل برخورد میشه. یکی این که در اون بین اون کارمندای اون مجموعه، کارکنان اون مجموعه هیچ گونه رقابتی نیست برای بالا رفتن و ارتقای شغلی و طرف در جا میزنه تا به بازنشستگی بره، و از طرفی هم ممکنه مثلا مقامات بالا وقتی که بازنشسته میشن یا مثلا به نوعی از محیط کاری خارج میشن جایگاه بالا خالی میمونه و کسی که تازه وارده میره جایگاه بالا رو میشینه که اونم درست نیست، چون تجربه کافی رو نداره، به اون محیط خوب آشنا نیست.
تو دانش باشه اوقات قطعا اون چیزی که داره کارش رو انجام میده ما چه انگیزه میتونه به کارش هم بده. وقتی که نه ارتقا شغلی وجود داشته باشه نه افتاش حقوق باشه، خب کسی که حالا کاربنده یا کارگره طبیعتا انگیزه برای این داره که کارش رو به نفع اثر انجام بده.
خدا سلام، وقتتون بخیر. خواستم بگم درجه و ارتقاء شغلی توی هر اداره و ارگان و نهاد سازمانی که باشه اگه وجود نداشته باشه باید برای جوانا متأثر بود، چرا که وقتی قدم به یه اداره یا هر جایی میذارن سعی میکنن که مثلا از یه کارمند ساده به یه کارمند عالی برسن و یه روزی حتی مدیریت اون شرکت رو در اختیار بگیرن، و اگه این ارتقا نباشه مسلماً جوانهامون دل سرد و دل مرده میشن. یادمون باشه که بهشون بها بدیم و براشون ارزش قائل بشیم.
چقدر موضوع مهمه. شما همینطوری میگه افزایش حقوق بده تموم بشه بره. این الان موضوع رو باز کردیم، همه دارن راجع بهش صحبت میکنن. 3036-37 سامانه پیام کوتاهمونه، 22-65-25-25 هم شماره تلفنه که میتونید زنگ بزنید ببینیم که راجع به این موضوع چی صحبت میکنه.
خیلی تماس گرفته بودن.
مزار محمدی شما تماس نداشتید.
سعید چرا آماده است؟
فایلش رو برای شما فرستاده.
بله الان میشنویم.
سلام، من سعید زار محمدی هم و اینجا پاکار رادیو اقتصاده. نداشتن امید به رشد و ارتقا در سازمان چه عواقبی داره؟ با این سوال رفتم سراغ مشاور خیلی خوب برنامه‌مون آقای مهندس صالح پور که مدیر یک شرکت دانش بنیان هستن. همراه ما باشید و پاسخ ایشون رو با هم دیگه بشنویم.
سلام. یکی از انگیزه های هر شاید نیروی تو هر شرکتی چه کوچیک چه بزرگ اینه که رشد پیدا کنه. اون رشده میتونه علمی باشه، اون رشده میتونه سطح سازمانی باشه، میتونه رشد حقوق باشه. و اگر نفری که توی سازمان شما تو شرکت شما هست امیدی به یکی از این سه تا نداشته باشه، عملا دچار روزمرگی میشه. اون نفر یا کم کم دنبال جای جدیدی میگرده، به خاطر اینکه خب بی منطقه که یک جایی بمونید و هیچ تغییری توی زندگیتون انجام نشه، چه منزلت اجتماعی چه اقتصادی. برای همین خیلی مهمه که اگر نیروی شما دارین، یعنی فردی استخدام میکنید، براش مدارج رو تعیین کنید. مثلا ما تو شرکتمون تعیین میکنیم حالا مثلا تارگت های چه ما بیشتر ما خب چون شرکت های کوچیکی هستیم تارگت های مالی داریم، تارگت های پروژه‌ای داریم. مثلا یک نفری میگیم که اگه این پروژه رو انجام بدین یا موفق شین این کار رو انجام بدی، این هدف رو به این هدف برسی، این جایزه رو دریافت کن. اون جایزه میتونه مثلا چیزهای مختلفی باشه. ولی از اینه که اگه اون نفر احساس کنه که دائم که تو این شرکت هست نه چیزی یاد میگیره نه ارتقای شغلی داره، عملا دیگه اون نفر رشد نمیکنه، شاید بهره‌وری شروع کنه به افت کردن. یعنی شاید سازمان هایی که یه همچین اتفاقی برای پرسنلشون میفته، که ما اینو متاسفانه داریم تو ادارات بزرگ زیاد میبینیم، که یک نفری میبینیم هیچ انگیزه ای برای شغلش نداره، به خاطر اینکه میگه من هر کاری بکنم فرقی به حالم نمیکنه، پس بهتره هیچ کاری نکنم که فردا روزی دلم نسوزه که مثلا چرا ارتقا پیدا نکرد. و خب یکی از اصول مهم هر شرکت اینه که بتونه انگیزه های مهمی به پرسنلشون بده. ممنون از توجهش.
با کی تماس میگیری شما؟
آقای اختراعی. خدا شکر که من دارم قصه رو جدی پیش میبرم.
اختراعی بله. آقای اختراعی.
آقای اختراعی سلام.
سلام علیکم.
ارادت سلام به شما آقای اختراعی.
ممنونم. شما چطور؟ زنده باشی. آقای ارتقایی شما چند پرسنل دارین توی مجموعتون؟
حدود 110 نفر.
بسیار خوب. بعد بین بچه‌ها تا حالا شده که یه بی انگیزگی ایجاد بشه به خاطر اینکه حالا مثلا ارتقای شغلی نداشتن یا یه همچی چیزی رو احساس کنید بین پرسنلتون؟
یعنی معمولا شرکت ها که به اصطلاح رو به بزرگ شدن میدن آرزه هایی که در واقع توشون رخ میده دیگه، باید فکر بشه برای ما صحبت.
خب بعد تجربتون چیه؟ چطور تعریف میکنید هدفاتون رو؟ چه راهکارهایی رو در نظر میگیرین برای اینکه این امید به ارتقای شغلی و جایگاه بالاتر در دوستان وجود داشته باشه و حالا اونایی که حالا خلاقیت و در واقع انگیزه و تلاش بیشتر رو دارن هم برسن به اون جایگاه؟
نظر من این مسئله دو جنبه داره، یعنی از دو محور باید به این کار کرد. یکی محور فردیه که روی خود پرسنل کار کرد و یه موضوع هم محور سازمانی. در سازمان بهتر سازمان ها به صلاح در واقع مراحل و پلکان های رشد و به صورت به صلاح از بیشترین شده ترسیم میکنن و حتما برای پرسنلی که جذب میکنن توضیح بدن. یعنی نیرو باید بدونه که به صلاح اگه خوب کار بکنه ظرف یه مدت زمان مشخصی در یه حدود و بازه زمانی میتونه ارتقا پیدا بکنه به چه شغل. یا حتی اگر به صلاح نیرو مثلا دوران آزمایشیشو داره سپری میکنه بدونه که در واقع کاندید فعالیت در چه بخش هایی خواهد بود بر اساس ارزیابی که انجام میشه تا هم رفتارهاش متناسبه با علاقه خودش تنظیم میکنه، هم بدونه که رصد خوبی داره میشه و برنامه ریزی داشته باشه، امید داشته باشه که من مثلا تا 3 سال دیگه این موقعیت رو خواهم داشت، در 5 سال دیگه اگه خوب کار بکنم این وضعیت رو دارم و در 10 سال دیگه میتونم به این به سر در واقع جایگاه تو این سازمان برسم.
آقای اختراعی، اگر این رصد به موقع صورت بگیره، این ارزیابی های دوره ای باشه، میشه امیدوار بود به اینکه اون پیوند عاطفی لازم با مجموعه ایجاد بشه؟
بله، به نظر من در واقع خب این خودش یه ابزار خیلی مهمیه که در واقع نیرو بتونه آینده شغلی خودش رو متصور بشه. ولی خود ایجاد روابط خوب، فضای صمیمی با نیروی کارم توی بسیار مسئله مدیریت منابع انسانی تأثیر شایسته تری برای این موضوع خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای اختراعی، براتون آرزوی توفیق میکنم.
تشکر از شما آقای اختراعی، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
متشکرم. خب به من سراغ این یه کار مدون و درست و برنامه‌ریزی برای اینکه ببینیم چی
من فهمیدم نباید افزایش حقوق داشته باشیم.
حالا شد که شما اینو فهمید. فردا با شما هستیم. خداحافظ. یه زنگ بفرمایید. یه زنگ من
تو بی گلای تر نه تو بی صدا ترم خوابشو هر شب میبینم اسمشو هر روز میبرم عطر گل دونای یاس تو ساعتای ناگزیر تو لحظه های ناشناس رو طعم خنده هاست تو سفره های صبح زود رنگ همین پرنده هاست تو سقف گنبد کبود یه روز تازه مثل تو یه صبح دیگه خداست فاصله ها رو خط بزن خدا همین نزدیکی هاست نه از تو بی گلای تر نه از تو بی صدا همین نزدیکیاست، تو عطر گل دنای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشنار و طعم خنده هاست، تو سفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست، رو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو، یه صبح دیگه یه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکی هاست، نه از تو
مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
Yeah.